سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. در کشور قارون مجازات غلامیم که از نزد آقای خود بگریزد این است که بر صلیب کوبیده شود. ولی بعد از اینکه غلام زندگی را بدرود گفت، لاشش را از چلیپا فرود می آورند و دفن می کنند، در صورتی که لاشه ی سردار شکست خورده دفن نمی شود. لذا غلام فراری از این جهت بر سردار شکست خورده ترجیح دارد. می گفتند که در کشور قارون هر کسی که به سلطنت می رسد تمام کسانی را که احتمال می دهد روزی مدعی سلطنت شوند کور می نماید و این بزرگترین ستمی بود که قارون مرتکب می شد. بر صلیب کوبیدن سردار شکست خورده یا غلام فراری ظلم بود، ولی مجازات بدون گناه به شمار نمی آمد. منتها مجازاتی بود بسیار شدید و بدون تناسب با کیفیت گناه. اما کور کردن کسانی که قارون احتمال می‌داد که روزی مدعی سلطنت شوند قصاص قبل از جنایت محسوب می‌شد و بزرگترین ستم‌ها این می‌باشد که کسی را که مرتکب گناه نشده مجازات نمایند. کوروش اظهار می‌کند دیگر از چیزهایی که من راجع به کشور قارون شنیدم این بود که در آن کشور مردم به دو طبقه تقسیم شدند، یکی طبقه ارباب و دیگری طبقه بردگان، و طبقه ارباب متشکل از 300 خانواده است و در کشور قارون هرچه که هست به آن 300 خانواده تعلق دارد و آنها جز بین خود وصلت نمی کنند و نمی گذارند که هیچ خانواده دیگر داخل آنها شوند و قسمتی از املاک کشور را به تصرف درآورند. هر یک از افراد این 300 خانواده مجاز هستند که هر غلام یا کنیزی را به قصر برسانند و هیچ کسی آنها را برای قتل یک یا چند غلام و کنیز مورد مجازات قرار نمی دهد. ولی اگر کسی از طبقه ارباب فردی از طبقه خود را به قتل برساند باید خونبها بپردازد یا کشته شود. کوروش می گوید من اطلاع داشتم که در کشور لیدی یک قسمتی از بردگان سرباز می شوند و سربازان را در سن 15 سالگی به خدمت ارتش جلب می نمایند و دقت می کنند کسانی را وارد ارتش نمایند که دارای بنیه قوی باشند و بتوانند خستگی خدمت سربازی و جنگی را تحمل نمایند و از آن به بعد آن دست از بردگانی که وارد خدمت سربازی می شوند تا 50 سالگی سرباز می مانند، مگر اینکه در جنگ کشته شوند یا ناقص گردند و نتوانند که به خدمت سربازی ادامه دهند و آن موقع آنان را مرخص می نمایند و تا روزی که زنده هستند جیره سربازی خود را دریافت می کنند. راجع به دلیری سربازان قشون قارون و قوت جسمی آنها چیزها می گفتند و اظهار می کردند که دلیری آنها مثل شجاعت اجدادشان یعنی سربازان هاتی است. اما قارون با داشتن آن قدرت و ثروت، به طوری که میگفتند به شوهر خواهرش آستیاش کمک نکرد، در صورتی که وی از قارون استمداد نمود. کوروش اظهار میکند من اطلاع داشتم که قارون درخواست شوهر خواهرش را برای کمک نپذیرفته و به خود گفتم که شایعات مربوط به قدرت و قوت قارون نباید صحت داشته باشد، چون اگر آن پادشاه آنطوری که میگفتند قوی و توانگر بود، باید به شوهر خواهرش کمک نماید و من مطلع بودم که روابط آستیاژ و قارون پیوسته خوب بوده. با اینکه من حد زدم که قدرت و ثروت قارون نباید زیاد باشد، نمیخواستم که با او در بیفتم و کارهایی را که برای آبادی کشور در پیش داشتم بر اثر جنگ با قارون متوقف کنم. اما خود او عملی کرد که مرا وادار نمود مبادرت به جنگ کنم. آنچه سبب شد که بین کوروش و قارون جنگ در بگیرد، رودخانه قزل ایرماق بود. رودخانه قزل ایرماق از کشور کوروش سرچشمه می گرفت و به سوی دریا می رفت و در تمام طول رودخانه مسیر آب در کشور ایران بود و هنگامی که وارد دریا می شد، باز مصب رودخانه در کشور ماد قرار داشت. هرگز کسی به یاد نمی آورد که رودخانه قزل ایرماق در خاک قارون باشد، مگر در موقع جنگ که قشون خصم از رودخانه قزل ایرماق می گذشت و وارد خاک ماد می شد و سلاطین ماد مبادرت به جنگ می کردند و قشون قارون را به مبدأ آن برمی گردانیدند و خاک خود و رودخانه قزل ایرماق را به تصرف در می آوردند. اما بعد از اینکه کوروش کشور ماد را اشغال کرد و پادشاه فارس و ماد شد، قارون در صدد برآمد که رودخانه قزل ایرماق را تصرف کند و آن را جز به کشور خود نماید. آب رودخانه قزل ایرماق در بستری حرکت می کرد که در همه جا بر اراضی دو طرفه رودخانه سوار می شد. لذا در هر نقطه ای از دو ساحل رودخانه قزل ایرماق می توانستند کشت و زر کنند و این مزیت در سایر رودخانه های کشور لیدی وجود نداشت یا کم وجود داشت. قارون فکر کرد چون دیگر شوهر خواهرش پادشاه ماد نیست و او از کوروش که نسبت به وی بیگانه بود شرمی ندارد، می تواند رودخانه قزل ایرماق را به تصرف درآورد و آن را جز به کشور خود نماید و بردگان را وادارد که در دو طرف ساحل آن رودخانه مبادرت به کشت و زر نمایند. کوروش نماینده‌ای را از طرف خود به کشور لیدی فرستاد تا به پادشاه بگوید که عمل او ناسواب است و باید رودخانه قزل ایرماق را به ایران مسترد بدارد. ولی نماینده کوروش را در مرز کشور قارون دستگیر کردند و به سارد بردند. کوروش میگوید من نمیدانم قارون در جواب نماینده من چه گفت، زیرا وی زنده بر نگشت و سرش را برای من فرستادند و این به من آشکار کرد که قارون سر جنگ دارد. در مشرق کشور قارون مملکتی بود که مردم ایران آن را اورارتو میخواندند و عبری‌ها آرارات میخواندند و امروز هم اسم آن کشور ارمنستان است. کوروش گفته است در هیچ یک از کشورهای جهان زنهای زیباتر از زنهای اورارتو ندیدم. امروز هم ارمنستان زادگاه زیباترین انسانهای دنیا است و سلاطین ایران با زنهای ارمنستان تزویج می کردند و کوروش هم یک زن از آن کشور داشت. ارمنستان جزو ایران بزرگ بود و سکنه آن کشور ایرانی به شمار می آمدند. و سه چیز ارمنستان معروفیت داشت: اول زن زیبا، دوم آهن، سوم آواز. و مردم ارمنستان همواره آواز می‌خواندند و آوازهای آنها آوازهای ایرانی به شمار می‌آمد. امروز هم نوت آوازهای ارمنی که از 100 هزار سال قبل باقی مانده نوت‌های ایرانی است و هر کسی بخواهد آوازهای اصیل ایرانی را بشنود، باید به آوازهای اصیل ارمنی گوش فرا بدهد، نه آنهایی که از مغرب زمین گرفته شده. کشور ارمنستان بارها مورد حمله پادشاهان کشور قارون قرار گرفت و هر بار ارمنی ها از پادشاه ایران درخواست کمک می کردند و ایرانیان هم به کمک آنها می شتافتند. در همان اوان که قارون رودخانه قزل ایرماغ را به تصرف درآورد، مرتبه دیگر کشور ارمنستان مورد هجوم او قرار گرفت و ارمنی ها از کوروش درخواست کمک کردند. در قدیم جنگ ناگهانی برای غافلگیری خصم متداول نبود و هر پادشاهی که می‌خواست با دیگری بجنگد به او اعلام جنگ می‌کرد. کوروش برای قارون پیغام فرستاد که اگر دست از کشور اورارتو بردارد و رودخانه قزل ایرماغ را مسترد بدارد، وی از گناه او صرف نظر خواهد کرد و به مناسبت قتل فرستادش او را مجازات نخواهد نمود، وگرنه باید برای جنگ آماده باشد. قارون جواب درشتی داد و گفت: تو نمی توانی کشور مرا مورد حمله قرار بدهی و به فرض محال هرگاه به کشور من حمله نمایی دنیا تاریک خواهد گردید. گفته یه قارون در گذشته مصداق پیدا کرده و در سال 585 قبل از میلاد، هنگامی که پادشاه ایران یا همون پادشاه ماد به کشور قارون حمله کرد، هنگام روز دنیا بر اثر کسوف کامل تاریک گردید. امروز می دانیم که تاریکی جهان هنگام کسوف موضعی است و فقط یک منطقه از زمین تاریک می شود و مناطق دیگر روشن می ماند. ولی در قدیم مردم عامی تصور می نمودند که هنگام کسوف تمام دنیا تاریک می شود. منطقه‌ای که در سال 585 قبل از میلاد بر اثر کسوف تاریک شد، منطقه‌ای بود که امروز بین خم رودخانه قزل ایرماغ و دریاچه تاتا در ترکیه کنونی قرار گرفته. در بین وقایع تاریخی گذشته، یکی از آنهایی که قابل کنترل می باشد، کسوف و خسوف است. چون منجمین می توانند کسوفها و خسوفهایی را که در 10,000 سال قبل از این هم اتفاق افتاده، به دقت تعیین کنند و بگویند که هنگام کسوف، کدام منطقه از زمین تاریک شد؟ در آن روز که نزدیک خم رودخانه قزل ایرماغ تاریک شد، پادشاه ماد و سربازانش وحشت کردند و دست از جنگ کشیدند و مراجعت نمودند و پادشاه کشور قارون تصور کرد که آرتمیس دنیا را تاریک کرده. آرتمیس الهه کشور قارون بود و مردم او را خدای خود می دانستند و خدا دانستن یک زن یادگار دوره‌ای بود که در ایران به طوری که گفتیم، یعنی در قسمت وقایع ما قبل تاریخی، زنها سلطنت می کردند. در هر یک از اقوام قدیم که خدای مؤنث مورد پرستش قرار می گرفت، آن عقیده اقتباس از ایرانیان باستانی بود. مردم لیدی به جای الهی خود موسوم به آرتمیس معبدها ساخته بودند و در هر یک از آن معبدها یک عده زن خدمت می کردند و به طوری که هرودوت و سایر مورخین یونانی گفتند، آن زنها در معابد کشور قارون خود را در دسترس مردانی که برای زیارت به معبد می رفتند می گذاشتند و از هر مرد هدیه‌ای دریافت می کردند و هدایای مزبور را به الهه خود در واقع به مسئولین معبد تقدیم می نمودند. در کشور قارون، عمل مزبور جز به کارهای نیک و بزرگ محسوب می شد و کوروش پادشاه ایران آنقدر عقیده اقوام دیگر را محترم می نمود که بعد از اینکه کشور قارون را اشغال کرد، در صدد بر نیامد که آن رسم را براندازد، در صورتی که ایرانیان با تقواترین مردم دنیای قدیم بودند و عفت و عصمت را رعایت می کردند. قارون کشور لیدی در دوره کوروش به اسم کروزوس خوانده می شد. وضع کشور قارون در این عصر با وضع آن در قدیم تفاوت دارد. در قدیم چون کشور قارون از سه طرف محدود به دریا بود و در آن به خصوص در حد عربی آن خیلی باران می بارید، لذا جنگل های وسیعی در آن یافت می شد. درخت های کاج و بلوط به مقدار زیاد در آن جنگل ها بود و امروز تمام آن جنگل ها از بین رفته. لیدی از کشورهای حاصلخیز دنیای قدیم بود و امروز هم آن کشور واقع در مغرب ترکیه کنونی حاصلخیز است، زیرا باران در آن زیاد می بارد و هوای آن نسبت به ترکیه شرقی گرمتر است. در لیدی غلات و زیتون به مقدار خیلی زیادی تولید می شد و گوسفند آن کشور از بهترین گوسفندان ممالک خاورمیانه امروزی به شمار می آمد. کوروش بعد از اینکه دانست قارون رودخانه قزل ایرماق را مسترد نمی دارد و ارمنستان را تخلیه نمی کند، در سال 456 قبل از میلاد مسیح تصمیم گرفت که به کشور قارون حمله ور گردد. قبل از اینکه کوروش از پازارگادس واقع در فارس به سوی کشور قارون به راه بیفتد، مقابل وجوه قوم خود نطقی ایراد کرد که خانتوس مورخ مشهور آن نطق را ثبت کرده. کوروش خطاب به وجوه ایرانیان در پازارگادس گفت: من می دانم که جنگ باعث ویرانی و قتل نفس است و هیچ کشور با جنگ آباد نمی شود و میل ندارم که با دیگران بجنگم، ولی وقتی حق ما را زیر پا می گذارند و نمی خواهند از روش انصاف و عدالت پیروی نمایند، چاره غیر از جنگ برای استرداد حق وجود ندارد. قارون رودخانه ای را که جز به قلمروی ما بود تصرف کرده و بعد از این که من نماینده ای نزد او فرستادم و تقاضا کردم که رودخانه را مسترد بدارد، نماینده مرا به قتل رسانید و به این دو کار اکتفا نکرد و قشون خود را هم وارد ارمنستان نمود و سربازان او زنهای مردم را به زور بردند و هرچه آهن در ارمنستان بود ضبط کردند و ارمنی ها از من درخواست کمک نمودند و من مجبورم که به کمک آنها بروم. من با اینکه کیش مردم قارون را نمی پسندم و به خصوص از رسمی که در معابد آنها هست نفرت دارم، نمی خواهم که خون مردم آن کشور را بر زمین بریزم، چون مردم آن مملکت که عده‌ای از آنها زاره و عده‌ای مربی دام هستند گناهی ندارند و آنها رودخانه ما را به تصرف در نیاوردند و نماینده مرا نکشتند و ارمنستان را اشغال نکردند. من فقط با قارون سر جنگ دارم و بعد از اینکه وی را مغلوب کردم، رفتار من با مردم کشور لیدی مثل رفتاری است که امروز در ایران می کنم و جان و مال و ناموس و مذهب مردم آن کشور نزد من محترم خواهد بود و اگر یکی از سربازان من مبادرت به تعدی نسبت به یکی از افراد کشور قارون کند، به شدت کیفر خواهد دید. بعد از این نطق که در فارس ایراد شد، کوروش با لشکر خود که هرودوت گفته است دارای 200,000 سرباز بود، به راه افتاد. سربازان کوروش به 4 دسته تقسیم می شدند و عبارت بودند از پیادگان، سواران، عرابه های جنگی و مهندسین. کوروش می دانست که قسمتی از قشون قارون سوار نظام است و اطلاع داشت که بهترین سلاح برای از بین بردن سواران عرابه های جنگی است. مدتی قبل از کوروش در همان کشور قارون که به اسم هاتی خوانده می شد عرابه جنگی می ساختند. اما قارون توجه به عرابه جنگی نداشت و سواران را ترجیح می داد. استرابون، منشی اسکندر که با او به ایران رفت، در سفرنامه خود می نویسد جاده هایی که کوروش با قشون خود از آنها گذشت تا به لیدی برود دیدنی است. آن جاده ها طوری محکم ساخته شده که بعد از 200 سال ویران نگردیده. در همین سفر است که مورخین یونانی برای اولین بار صحبت از آب جوشیده می کنند و می گویند که قشون ایران به هر نقطه‌ای که می رسید آب آشامیدنی را می جوشانید و بعد از اینکه خنک می شد می آشامیدند. این موضوع ثابت می کند که در دوره کوروش قشون ایران از لحاظ بهداشت 2500 سال جلوتر از عصر خود بوده، چون حتی در این عصر بعضی قشون هنگام راهپیمایی آب را ضد عفونی نمی نمایند و فقط در سنوات اخیر ارتش امریکا به هر یک از سربازان خود قرص هایی از ماده کلور داده تا اینکه هنگام راهپیمایی یکی از آنها را در قمقمه خود بیاندازند تا اینکه آب را ضد عفونی و از میکروب مصفا کنند. و کوروش در 25 قرن قبل از این به وسیله جوشانیدن آب آن را ضد عفونی می‌کرد تا اینکه سربازانش از نوشیدن آب‌های آلوده مریض نشوند.
ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم. ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران ای ایران ایران ایران، ای مهد تمدن و عشق و وفا. ای ایران ایران ایران، ای خسته از این همه ظلم و جفا. ای ایران ایران ایران، من قاتل دشمن خاک تو هم. ایران ایران، همه جا پر مرد پر زن، فدای خاک خسته ات وطن. تو پری پر از عشق امید، فدای خاک پاکت ای وطن. از شمال و جنوب و عرب قسم به مرز و بوم تو قسم. خلیج تا همیشه فارس قسم. وطنم ای پاره تنم ایران، ای ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. ای ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم. ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران